الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. مسئله ای که دیروز بحث و گفتگو شد در مورد معامله عین غائب به رؤیت سابقه، بر این اساس که سابقا طبق یک قاعده کلی گفتیم چیزی که میخواد معامله بشود باید معلوم و روشن باشه برای بایع و خریدار هر دو. لازم است در بیع علم به ثمن و مثمن. البته علم در هر موردی تفاوت میکنه، چیزهایی که مکیل و موزون و معدوده باید علم به کیل و وزن و عدش پیدا بشه، چیزهایی مثلا احیانا دارای بو و خاصیت و طعم و ریح و امثال این هاست، اونا رو هم بعدا خواهیم گفت، اونا هم باید معلوم بشه. حالا چیزهاییست که فقط علم به اون به وسیله دیدن است و مشاهده قابل وزن و کیل نیست، با دیدن یک سلسله اوصاف دارد که اون اوصاف رو با دیدن میتونه علم بهش پیدا کنه، اینها رو باید این گونه اجناس رو ببیند و معامله کنه، ببیند علم پیدا کند معامله کنه. خب اگر الان این حاضره میبینی و کاملا میگه بررسی کن بالا پایین زیر رو هرچی از ببین صفاتش رنگش مشخصاتش معامله میشه، بحثی درش نیست. آمد کلام به اینجا که اگر عینی را سابقا دیده، مدتی قبل دیده، حالا در دسترس نیست که ببینه، یا اگرم در دسترس حوصله‌شو ندارن، مبنیان بر همون رؤیت سابق معامله شود. فرمود در مورد اجناسی که معمولا تغییرات درش کمه، به حالت سابق باقی میمانه، میشود این گونه استصحاب کرد، میشه مبنیان بر اون رؤیت سابق معامله کرد و معامله صحیحون. ولی در این حال یه عارضه داره این معامله، اون عارضش این است که اگر بعدن معلوم شد که نه این از اون مدت دیده شده تا به حال تفاوت‌هایی پیدا کرده، این تفاوت گاهی به نقصان است و گاهی به زیاده، اگر به نقصان است مشتری ضرر میکنه، او خیار فسق پیدا میکنه، و اگر به زیاده است بایع ضرر میکنه، بایع خیار فسق دارد. این مسائلی بود که دیروز گفتگو شد و احیانا بعضی از قسمت هایش که مورد اختلاف بود بحث شد. خب حالا در همین مورد این مسئله اخیر میشه پایه برای مسائلی، اینی که اگر تغییر کرده، تفاوت درش پیدا شده، این تفاوت موجب خیار فسخ می شود اما للمشتری اما للبایع. یه وقتی این است که این مشتری و بایع هر دوشون آدم خوب و رفیق و دوست و درستکار و راستگو، وقتی که رفت تحویلش بده، بایع مشتری نگاه کرد، بایع هم نگاه کرد، هر دو گفتن ای این ما خبر نداشتیم، یادمون نبود، این تغییر کرده، این وضعش فرق کرده، این چنین حادثه‌ای براش پیش آمده. مشتری میگه معذرت میخوام، مشتری میگه بله اینطور هست. حالا یا راضی میشه و قبول میکنه یا فسخ میکنه، نزاعی بینشون نیست. هر کدوم که فسخ میکنند و به ضررشون بوده و فسخ میکنه، دیگری هم قبول داره چی همچین تفاوتی درش پیدا شده و سلم نابل تفاوت پیدا شده، فسخ کردی رو چشمون تموش. یه وقتی در این قضیه تغییر اختلافی نیست، بحثی نیست. این نمل کلام اگر این است که نه امروز که آمد تحویل بده اختلاف شد، یکیشون گفت نه آقا این اون نیست که ما اون روز دیدیم، این فرق کرده با اون روز، تفاوت کرده، پس من خیار فسخ دارم. دیگری گفت نه این همونه که بود بابا، هیچ فرقی نکرده، دبم در نیار تو معامله، این همونه که دیدی، تفاوتم پیدا نشده. این اختلاف دو جور تصویر می شود. یه وقت این است که مشتری یدع تغییر و البایع مخالفت میکنه. مشتری میگه این نقص پیدا کرده، اتومبیلی که ما یه ماه دیگه دیدیم، یه ماه قبل دیدیم، اینجاش زدگی نداشت، لاستیکش چنین نبود، جلوش تصادف نکرده بود، نمیدونم امثال اینها. بایع میگه نه، همه اینا که میبینی الان هست، همون روزم بود، همون روزم دیده بودی، حالا دیشب تا حالا پشیمون شدی، مطلب دیگریه، همه اینها رو دیده بودی، با همین اوصاف بود، با همین اوصاف هم معامله شد. یه وقتی قضیه عکسه، در مثل اون باغ و بایه میاد میگه من اون وقت یاد ندیده بودم که این درخت این طور شده، اون وقت این درخت بالا نرفته بود، اون وقت این میوهش این چنین نشده بود. مشتری میگه نه بابا، اون روزم که آمدیم همین جور بود، فرقی نکرد. پس این طرفین ممکنه چنین اختلافی براشون پیش بیاد. یکی ادعا میکند تغییر را، دیگری میگه تغییر نشده. این میشه موجب نزاع، اختلاف. معامله هم گاهی اوقات تفاوت زیادی درش پیدا میشه، احیانا به سود یکیه، به ضرر دیگری، قیمت بالا رفته، قیمت پایین آمده، میدونید این گرفتاریایی که تو عرف هست، نزاع میشه و دعوا و میان خدمت شما یه حاکم شرع. شما میخواید بین اینها حکم کنید. مراجعه دوتا متنازع به حاکم شرع، گفت طبق تعبیر اون قاضی در اون زمانهای قدیم، گفت بدبختی اینه که در فصل خصومت و قضا مراجعه دو عالم به یک جاهله. این دوتا خودشون میدونن چیه قضیه، حالا با هم نزاع دارن در این حال ظاهر قضیه. قاضی میخواد بینشون حکم کنه که واقعا از هر دو جهت نمیدونه، جاهلون، که آیا این واقعا قبلا این صفت رو داشته یا نداشته. در اون موضوع مورد اختلاف معمولا خود متنازعین علمشون بیشتر، اختلافات بیشتر اختلافات موضوعی است. اینی که واقعیت قضیه چیه، پولی که ازش میخواسته بهش داده یا بهش نداده، هر دو خودشون بهتر میدونن، ولی یکی اینجور ادعا میکنه دیگری اون، حالا میان پلو قاضی که نسبت به این قضیه واقعا جاهله و میخواد حکم کنه بین اینها. البته او بر اساس یک معیارهایی که شهر بهش داده حکم میکنه. در اینجا باید چیکار کنیم؟ فرع اولی رو که فرض میکنیم، این دوتا فرع رو حالا باید جدا فرض کنیم. فرع اول آن است که مشتری ادعا کند تغییر را و بایع بگه نه تغییری نکرد. مشتری میگه این اتومبیل زدگی پیدا کرده از یه ماه قبل تا به حال، کسر پیدا کرده. بایع میگه نه، فرقی نکرد، این همونی بود که اون روز دیدی. اینجا باید چیکار کرد؟ یه قاعده کلیه در باب قضا داری، در این گونه مسائل نزاع حقوقی، قضیه مدعی است و منکر. یکی از این دو نفر مدعی هستن، دیگری منکره. اونی که مدعی است بایستی شاهد و بیانه بیاره، اگر شاهد و بیانه نداشت قول منکر مقدمه، قسم میخوره، با قسم او حکم به نفع او داده میشه. یه قاعده کلی. مدعی چه جور شخصی است و منکر کیه؟ باز یه ضابطه دیگری داریم. من یوافق قوله الاصل فهو منکرون و من یخالف قوله الاصل فهو المدعی. کسی که قولش مخالف با اصل، مدعی است. کسی که قولش موافق با اصل، منکر. اون وقت اونی که موافق با اصل میشینه کنار، میگه آقا توی مخالف با اصل، مدعی هستی، برو شاهد بیار، برو بیانه بیار، بتونی حرفتو اثبات کنی. نمیتونی، من یه قسم میخورم جونم راحت. این دوتا قاعده سر جای خودش محفوظ. گیر و گرفتاری. در معمول این موارد اختلاف تشخیص این مدعی و منکر از مشکلات قضاوت‌های حقوقی، تشخیص این مدعی و منکر در قضاوت‌های جزایی، این گرفتاری رو خیلی معمولا نداریم. در قضاوت‌های حقوقی، دعاوی حقوقی، تشخیص مدعی و منکر از مشکلات. و اگر در لمعه یادتون باشه، در بسیاری از مباحث لمعه به خصوص مباحث معاملات، خیلی جاهاش آخر کار ولو اختلافا داشتیم، همه جا به همین مشکلات و ریزکاری ها میخوردیم. البته اونجا در یه سطح پایین تری مرحوم شهید بحث کرده بود. بعدها اینا رو وقتی دقت کنید خیلی هاش مورد اشکالات بیشتری قرار میگیره. من جمله حالا بحثی که اینجا داریم، در این بحثی که طرح کردیم یه همچین نزاعی معامله شده بر اساس رؤیت یک ماه قبل، اتومبیلی را که یک ماه قبل دیدیم به 100,000 تومان، حالا که آمده تحویل بده، من مشتری میگم به این که نه آقا این تفاوت کرده، اینجاش زدگی نداشت و حالا زدگی داره، پس تفاوت پیدا کرده، پس خیار فسخ دارم. اینجا کی مدعی است، کی منکر، باید چی کارش کرد؟ کی مدعیه؟ کسی مشتری که ادعای تغییر میکنه مدعی است مثلا. خب این در ذهن اول میاد دیگه، این گفت بادل نظر بادل همقا میشه اون وقت قضیه. حالا ببینیم همینطوره، از مشکلات همین مسئله است. آیا فوری میتونی اینطور قضاوت بکنی یا نه نمیشه بلافاصله اینجور قضاوت کرد؟ اینجاست که مباحث رد فرو بر اصول، چه اصولی در اینجاها جاری است، اصول عملیه، براءت، استصحاب، اشتغال، اصول به اصطلاح مثل اصالت و صحه، ید، اینجور چیزهایی که داریم در اینجا کدامش هست، به نفع کدام یکیه، کی قولش موافقه و کی قولش مخالفه. هر دو مدعی و منکرن. همینقدر که یه حرف این زد اون مخالفش میگه، این میشه مدعی و منکر. خوب حالا دقت کنید، نه یه همچی دلیلی ما نداریم. ما در شرق قضاوتمون به این حرفا بستگی نشد. نه. اجازه بدید حالا اول بحث قضیه است. یه بحث نسبتا مفصل اینجا داریم، بحث پیچیده‌ای، نیاز به توجه به مبانی اصولی داریم و از اون جاهاییست که نمیتونم بگم تنها فقط گوشها رو باز کنید، باید کامپیوترها رو دم تمام به کار بیندازید که بشه رو این اصول محاسبه کرد. یه مقدار آشنا بشیم با این جریان اصول. در جریان اصول ممکن است در هر مسئله تون تون اصول متعددی به ذهنتون بیاد. اصل عدم چی، اصل عدم چی، اصل عدم چی، اصول متعدد. این اصول گاهی اوقات هست که در یه طبقه است، در یک سطح میشه با یکدیگر معارض یا موافق با یکدیگره، میشه دوتا یا سه تا اصل کمک یکدیگر. گاهی اوقات در یک سطح نیست، یکی سببی است دیگری مسببی. در اصول اگر سببی و مسببی شد، اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است، یعنی در حقیقت اصل مسببی وجود نداره، باید گذاشته بشه کنار، بریم سراغ اصل سببی نه اصل مسببی. این اصولی که الان اینجا مفصل به ذهن ممکنه بیاد، باید دونه دونه روش این محاسبات بشه که کدام یکی از اینها درسته و کدام یکی از اینها درست نیست. در این مسئله ابتدا شیخ عبارتی رو از قدما نقل میکنه، آمدن مشهور گفتن به این که مشتری منکر است و بایع مدعی، برخلاف نظر همه آقایون. مشتری منکر است و بایع مدعی. چرا؟ برای اینکه سه جهت داره که مشتری قولش موافقه با اصل، بایع قولش مخالفه با اصل. یه معامله گفتگوی دیشب واقع شد، او گفت به تو که اون اتومبیلی رو که یک ماه قبل دیدی با همون اوصافی که دیدی به 100,000 تومان، اینم گفت قبل تو، هنوز پولی هم رد و بدل نشد. صبح که آمد نگاه کرد گفت نه، این تغییر کرده، پس این اون اتومبیل نیست، پس انا فسختو، من این معامله رو فسخ کردم، اتومبیل مال خودت، پولی هم از من طلبکار نیست. بایه میگه تغییر نکرد، پس حق فسخ نداری، پس اتومبیل مال توست و پول رو باید به من بدی، یالا 100,000 تومان رو به من بدی. اینا برگشته به اینجا میکنه. الان یک حساب این است که بایه‌ای که اینو کشیده به دادگاه آیا دلش بر این سوخته که میگه اتومبیل تو چرا بر نمیداری بری، یا نه دلش بر اون 100,000 تومان سوخته، دنبال اون پول داره میگرده، یه معامله شیرینی به حساب خودش کرده، الان این معامله به هم بخوره 70 تومان ازش نمیخرم، این دنبال اون 100,000 تومانه که گرفته و میاد نزاع میکنه. پس نزاع در اینه که آیا این بایه این 100,000 تومان رو از مشتری طلبکار است املا، میتونه مطالبه کنه املا. مشتری میگه نه من چیزی بدهکار نیستم، پول پلو خود مال خودمه، این پول رو تو از من طلبکار نیستی. اینجا مشتری ید بر پول دارد و انتزاعش از مشتری و گرفتن این پول و به بایع دادن، این نیاز داره به یک اصل مخرج، به یک دلیل مخرج. این کار خلاف اصلی است که بیایم برخلاف اصالت الید یا اماره ید بیایم این پول از دستش بگیریم و بدیم به بایع. پس بایع باید بیاد اثبات بکنه و بیانه بیاره که معامله درست شد، بابا این همون اتومبیلی بود که اون روز دیده بودیم، حالا دارم تحویلش میدم، پس مال اونه، پس من پول مطلب کارم. بله اتفاق دارم، ولی فسختو شد. الان نسبت به این پول میتونه مطالبه کنه یا نه؟ نه فسختو گفت، مازاد نداره که. وقتی دید تفاوت کرده گفت فسختو، اصلا از سر خیر اتومبیل گذاشته، پولی هم بده کار نیستم. بایه میگه نه باید 100,000 تومان بدی، اتومبیلی میخوای تو رودخونم بندازی، بنداز 100,000 تومان من بده. حرف او اینه. چی آقا؟ سفر تحویل دادن با سلطه بحثه، ما رو تحویل دادن خارجی رو وقتی که میگیم برای اینکه خود مسئله روشن بشه، مهم این است که آیا بایه یتملک این سمن را، سلطه بر این سمن داره یا نداره. این خلاف اصل از سلطه بایه بر این سمن، اصل این است که این سمن در سلطه خود مشتری باقی است. این یک بیان. دوم اینه، الان این که هست اتومبیل امروز صبح دعواشون شده، فوری هم میان دادگاه، دادگاه هم معطلی نداره، اتومبیل هم آوردن دم دادگاه، یاد میگه آقای قاضی همین جور بود، یه ما قبل هم همین جور بود، این آقا میدونست که این جلوش زدگی هم داره، معامله کردیم، حالا به خودکی زده دبه در آورده. مشتری میگه چی؟ میگه نه من این زدگی رو نمیدانستم، البته به استناد که قبلا نبود، اون روزی که من دیدم این زدگی رو نداشت، حالا داره، ولی من در هنگام معامله این زدگی رو نمیدونستم، این خرابی رو خبر نداشتم، این تصادفش رو ندیده بودم، چون اون روز نبود ندیده بودم. پس مدعی بایه یدعی علم مشتری را به اوصاف موجود، مشتری منکره، میگه من این اوصاف موجود رو ندیده بودم، این تصادفات رو درش ندیده بودم، علم نداشتم. تغییر و عدم تغییر که خودش موضوع حکم نیست، اونی که موضوع حکم این است که اونی که دیده بودی همین بود یا غیر از این. مدعی میگه من اینها رو نمیدانستم، بایه میگه میدانستی. اصل چیه؟ اصل عدم العلم. در بحث مباحث علم همیشه اصل عدم ها، اصل عدمی که جاری است در همه ها کلا، معمولا اینطوره، اصل عدم علمه. پس قول مشتری مطابق با اصله و قول بایه خلاف است. اینم دو. از یک جهت سوم وارد میشی و اون این که الان از یک جهت سوم اختلاف در اینه. بایه میگه آقا اتومبیل رو فروختیم که اون روز دیده بود و اینی که دارم تحویل میدم همونی رو که اون روز دیده بود، حقشو بهش دادم، پس باید پول من رو بده. اتومبیلی که حق او بود به او دارم تحویل میدم، همونی رو که اون روز مشاهده کرده بود دارم تحویلش میدم، پس حقش رو بهش رسوندم، حالا دیگه او باید ثمن رو تحویل من بده. مشتری میگه نه، اتومبیل سالم بود، من دیده بودم، پس حق من اتومبیل سالم بود و اینی که داره تحویل من میده حق من رو ادا نمیکنه. به این لحاظ شک برمیگرده به این که آیا حق مشتری به او رسیده است ام لا. هل وصل المشتری الی حقه ام لا. اصل این است که حق مشتری به او نرسید. این سه بیان برای اینکه قول مشتری موافق با اصله، پس مشتری منکره، بایع مدعی است. بایع اگر شاهد بیاره که آقا اتفاقا اون یه ماه قبل که ما دوتایی ما تو دیدیم، دوتا رفیقامون کیکم همراه ما بودن، برید بپرسید همه این خصوصیات رو داشت، اونا میان شهادت میدن که بله اتفاقا اون روز همین شکستگی رو داشت، همین ضرب خوردگی رو داشت، همین تصادف رو داشت، شهادت میدن فبه ها. اما اگر چنانچه چنین شاهدی بایه نداشته باشه، طبعا مشتری قولش مقدمه، البته باید قسمم بخوره، قسمم که به راحتی میخوره قسم دروغ، بنابراین قضیه حل، معامله فسخ میشه. این سب مرحوم شیخ میفهمند این سه بیان هر سه قابل اشکاله، هر سه خدشی کن. اما بیان اول، بیان اول قضیه ید، گفتید پول در دست مشتری ید برش داره، انتزاع پول از دست مشتری این بدون دلیل، دلیل میخواد، خلاف اصله. شیخ فرمود اینو ممکنه خدشه کنیم آقا، پول در دست کسی، کسی که مالک یک شیئیست ابتداعا، بله ید بروده، انتزاع مال کسی از دست خودش نیاز به دلیل داره. اما اینجا ما پله اول قضیه نیستیم، در مورد این پول موجود خارجی مثلا این 100,000 تومان این اندازه میدونیم معامله این شد، حصلا ناقل، پس این 100,000 تومان به ملک بایه منتقل شد، حالا او میخواد فسخ کنه و این انتقال رو برش گردونه. ولا همون دیشب تا صبحی که هنوز ندیده بود و فسخ نکرده بود این انتقال حاصل شده بود، ناقل آمد، حالا او میخواد برگردونه، از این جهت که ادعا میکنه که فرق کرده، تفاوت کرده، خیار دارم، به وسیله خیار فسخ میکنم. اگر خیار اثبات شد بسیار خوب بر میگرده، اما اگر اثبات نشد این نقل برای بایه حاصل شد، پس بایه قولش موافق با اصل، موافق با ملکیت این پوله و قول مشتری که میخواد برگردونه خلافه. مگر اینکه شما بری تو رتبه قبل ثابت کنید که مشتری خیار داشته، او برید سراغ اصل رتبه قبل، یه جایی ثابت کنید که مشتری خیار داشته، اثبات کنید صحت فسخش رو، اون وقت بگید پول بهش برگشت. اما اگر او رو اثبات نکنید و این شک باقی باشه، ما ندعی که این پول انتقل به بایه و دیگه برگشتنش به مشتری نیاز به دلیل داره. پس در قضیه پول و ثمن جرایان درست برعکس میشه. و اما دومی، علم و جهل. بایع میگه مشتری میدانست این اوصاف را، مشتری میگه من اینها را نمیدانستم. اینها را نمیدانستم. آیا این دانستن و ندانستن این آقای مشتری از کجا پیدا میشه؟ ما توجیه کردیم این است که این صفات اگر قبلا بوده، از روز اول بوده، این صفاتی که الان داره، پس مشتری این را میدانسته، فرض کردیم اون روز دیده. اگر این تصادف اون روز بوده، این شکستگی اون روز بوده، مشتری میدانسته. اگر نبوده، مشتری نمیدانسته. دانستن و ندانستن این مشتری معلول بودن و نبودن این صفات است در قبل. به عبارت دیگر، الان این اتومبیل به یه وضع خاصی اینجا موجوده. آیا قبلا این اتومبیل وضع دیگری داشت که او رو به مشتری میدانه است، پس این رو نمیدانه است؟ یا نه، قبلا هم همین وضع رو داشت، پس مشتری میدانه است؟ برگشت به این جهت میکنه، خود علم مشتری رو حساب بکنی، علمش مطابق با اصله، این جهل، اصل مطابق با جهل. اما این علم و عدم علم، شک در علم و عدم علم، مسبب از یه شک دیگری است. مسبب از این است که شک داری اینی که الان این چنینه قبلا جور دیگه بود، صفات دیگری داشت یا صفات دیگری نداشت و همین جوری که حالا هست همین جور بود. اینی که الان هست آیا قبلا صفات دیگری داشت، پس این وضع موجود را نمیداند مشتری؟ یا نه، قبلا صفات دیگری نداشت، چیز دیگری نبود؟ اینجا هم میتونیم بگیم اینی که الان هست که هست، شک چه مونده اینه که قبلا صفات دیگری داشت یا نه. اصل این است که قبلا صفات دیگری نداشت. صفات مشکوک همش مطابق با اصله. اصل این است که قبلا صفات دیگری نداشت. پس این اصل هم اصل سببی است، میشه حاکم بر اصل عدم العلم، و این اصل مطابق با قول بایع میشه. بله آقا، ها خوب، ما سالم بودن رو نخواستیم با اصل ثابت کنیم. ببینید، خوب بودن و بد بودن رو هم نمیخوایم با اصل ثابت کنیم، هیچی ایناش کاری نداره. اونی که شما استدلال کردید، گفتید عدم و علم المشتری به هذه الصفات، بس علم و عدم و علمه. آیا مشتری به این صفات موجود، حالا این صفات موجود سلامت، عیب، خوب، بد، هر چی هست، این صفات موجود رو میدونست یا نمیدونست؟ ما صفات چه اصلا صحبت نکردیم، این صفات رو مشتری میدونست یا نمیدونست؟ نقص و کمال هم بحث نداریم، میگید اصله که نمیدونست. چرا نمیدونست؟ ما اصل کاری نداریم. علم ناشی از چیه؟ جهل ناشی از چیه؟ یعنی قبلا صفات دیگری داشت، نه این صفات را، پس اینا رو نمیدونست. حالا شما میخواید بگید پس قبلا صفات دیگری داشت، نه این صفات رو، اون صفات هر چی بخواد باشه، نه این صفات را، پس اینا رو نمیدونست. شک که در این که اینا رو میدونست یا نمیدونست مسبب است و معلول است از این که قبلا صفات دیگری که الان مفقوده، یه چیزایی، یک صفاتی داشت که الان نداره، پس این حالات حالا رو نمیدونست. ما شکمون به این برگشت میکنیم، شک داریم که قبلا صفات دیگری داشت یا نداشت. اصل این است که صفات دیگری نداشت، غیر از اینی که الان داره، همینی که الان داره، چیز دیگری نداشت. نمیدونه، من با اونش کاری ندارم. تغییر، عدم تغییر، کمال، نقص، یه جایی خصوص، ما کل اون صفات رو، آیا چیز دیگری بود؟ نمیدونیم چی بود. که اونی که ادعا میکنه میگه اینجور نبود، جور دیگه بود، جور دیگه بود غیر از اینی که الان هست، شک داریم. و بله آقا؟ کدوم کمال؟ کمال گاهی ممکنه کمال و سالمیت باشه، گاهی ممکنه نه، یه خصوصیتی بود که کس دیگه میخواست اون خصوصیت. ما اون صفات مشکوک رو نمیدونیم چی چیه، چون فرق بین این تو دعواست، بین بایه و مشتری دعواست. نمیگن اون صفاتی چی چیه مورد بحثه، که یه چیز دیگه بود. اون صفاتی که این ادعا میکنه درش بود یا نبود، اصل نیست که اون صفات نبود. مشتری میگه سلامت داشت، اصل نیست که نداشت. نمیدونیم بود یا نبود، اون صفت بود یا نبود. صفت سالم بودن خودش یه صفت وجودی است، اصل نیست که نبود. بله آقا، استصحاب حالت سابقه اون وقتی است که روی یک صفت خاص بیایی، نه در کلی تغییر. من متوجه شدم اول فرمایش شما رو، یه وقتی روی یک صفت خاص مورد نزاعه، در اون صفت خاص اصل رو جاری میکنی. یوره غیر از اون چی که الان هست جور دیگری بود، اصل نیست که نبود. این دو. سومی که گفتید به این که اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری، شک داریم که مشتری حقش بهش رسیده یا نرسیده، اونجا هم این تحلیل رو باید داشته باشید. صفاتی که در عین غائب دیده می شود در قوه شرایط، طبق بحثی که دیروز گفتیم، اصل مبیعی که حقش بوده، اصل اتومبیل رو که فرضونه تحویلش داد، اما این که حق دیگری داشته که بهش نرسیده، که میگید اصل این است که حقش بهش نرسیده، حق دیگری داشته و بهش نرسیده یا نه، شک میره تو این که آیا حق دیگری داشته یا نداشته. یعنی صفت دیگری داشته که اون صفت رو دیده و اون صفت مورد حقش بوده یا نه، باز اصل این است که حق دیگری نداشته. شما یه کلی اول فرض میکنید که در این معامله مسلم حقی براش موجود شد و نمیدانم اون حق بهش رسید یا نه، اینا رو همش میریزید، میگید اصل این است که حق بهش نرسیده، در حالی که حقش نسبت به اصل المبی قد وصل الی، نسبت به مشخصات مبی دونه دونه باید حساب بکنی کدومش حق داشته کدوم نداشته. اونی که مورد بحث است و مورد شکه و مورد نزاعه، در این مورد در حقیقت نزاع در اینه که حقی داشته یا نداشته، و اصل است که حقی نداشته. پس این سه تا اصل که به نفع مشتری اول طرح کردید و آقا ناراحت شد، اتفاقا اینا بر میگرده به نفع بایه. آیا حالا همینجور قضاوت کنی؟ پس بگیم بایه منکر است و مدعی باید بیانه بیاره، و مشتری است مدعی، او باید بیانه بیاره، یا نه بازم هنوز حرف داریم در این مورد؟ الاول لو اختلفا فی التغییر فدعاه المشتری، این فعادت المشتری غلطه ها، فدعاه المشتری، مشتری ادعا کرد تغییر کرده، بایه میگه نه همونی که بوده بوده. ففل مبسوط و تذکره و ایزا و دروس و جامع المقاصد و المسالک تقدیم و قول المشتری. چرا؟ برای سه مطلب. از سه جهت قول مشتری موافق اصل است. یک، لأن یده علی الثمن. یه عبارت کوتاه، عبارت قدما، فقهشون مختصر و به اسلام مجمل، لأن یده علی الثمن. کما فی الدروس، عبارت دروس این اندازه است، و هو این حرف دروس راجع الی ما فی المبسوط و السرائر من، که این شرح همون عبارت در حقیقت، ان المشتری هو الذی ینتزع منه الثمن مشتری که ازش پول گرفته می شود کسی است که پول ملک اون قبلن و دست اونه و از او گرفته می شود و لا ينتزع منه و نمیشه پولو از دستش گرفت مگر یا خودش علیه خودش اقرار کنه یا بیانه علیهش قائم بشه، شاهد علیهش قائم بشه، بشه به استناد اقرار یا بیانه پولو ازش گرفت. مادامی که اقرار که نکرده شاهدی هم علیهش نداریم نمیشه پول رو ازش گرفت. گرفتن پول خلاف است. ولا ينتزع منه الا به اقراره او به بینتن تقوم علی، نه به بینتهی تقوم علی، او به بینتن تقوم علی، بینه که علیه او اقامه بشود. و تبعه العلامه ایزن فی صورت الاختلاف فی اوصاف المعبی الموصوف الا لم یسبقه به رؤیتن. علامه هم نظیر این استدلال رو دارد، نه در این مسئله، در یه مسئله دیگر، در اونجایی که معامله با ذکر وصف انجام بشه، چیزی رو که ندیدم و هیچ وقت ندیدم، قبلا هم ندیدم، الان بایه میگه میگوید وصف میکنه، مثل این اعلامیه های مثلا روزنامه‌ای، اتومبیل مدل چند رنگ چنین مسالمه نمیدونم فلان با این اوصاف میفروشم، بعد میام ادعا میکنم که به من گفتی این اتومبیل مدل مثلا چندکه و حالا نیست، اون میگه من نه اینو نگفتم. نزاع میاد در بعض از اوصاف که چنین وصفی شرط شد یا شرط نشد. حیث در اونجا علامه تمسک به اصالت براءت ذمه المشتری من الثمن، اصل این است، مشتری میگه فسخت و پس بنابراین رو ذمه‌اش بریست، اصل براءت ذمه مشتری است از ثمن. فلا یلزمه ما لم یقر به او یثبت بالبینه، پس الزام نمیشه مشتری به دادن ثمن، لازم نمیشه برش دادن ثمن مادامی که اقرار نکرده یا بینه برش قائم نشده است. پس یکی اصل ید بر ثمن، اصل براءت ذمه از ثمن، اصل عدم وجوب اداء ثمن به تعبیراتی که می شود گفت، این یک. دوم، ولی ان البای یدعی علمه بالمبی على هذا الوصف الموجود، بای میگه آقا تو میدونستی همه این وصفا رو، همه این خصوصیاتی که الان دارن همینا رو میدونستی. یدعی بای علمه، یعنی علم مشتری را، به مبی، به همین وصفی که الان دارد و این که مشتری راضی شد به این خرید با همین اوصافش، میدونست تصادفی است و خرید، او مدعی است. مشتری میگه نه من ایناشو نمیدونستم، اینجور ندیده بودم. والاصل عدم العلم، اصل این است که مشتری نمیدانسته، کما فی التذکره، اینم یه استدلال. سه، ولان الاصل عدم وصول حقه الیه، نمیدونیم حق مشتری بهش رسیده تا لازم باشه ثمن رو بپردازد یا نه، اصل این است که حق مشتری بهش نرسیده است، کما فی جامع المقاصد، این استدلال هم در جامع المقاصد. این سه تا اصل به نفع مشتری. و یمکن، ممکن است تضعیف کنیم اولی را، قضیه براءت ذمه از ثمن، به ان ید المشتری علی الثمن بعد اعترافهی به تحقق ناقل صحیح ید و امانته، پول اگر دست مشتری است، خودش گفت معامله کردیم، پس ضمن معامله پول منتقل شد به بایه، اگرم دستت بوده و ندادی هنوز تحویلش، یه نوع امانتی بوده دست تو، نه دیگه مال تو، پول مال او شده. غایت الامر، شما ادعا میکنی که من میتونستم بگم فسخت و خیار فسخ داشتم، سلطه بر فسخ داشتم، پولو برگردوندم به خودم. غایت الامر انه یدعی سلطنته علی الفسخ ولی فلا ینفع تشبثه بالید، پس دیگه به اون ید نمیتونه تمسک کنه، ید شده امانیست، نه ید مالکی دیگه. الا ان یقال، اینجا رو شیخ حالا باز تردید میکنه، بگیم پس یدش نمیتونه تمسک بکنه بهش، مگر این که بگیم ان وجود ناقل تنها گفتن به تو و اشتری تو کفایت نمی کند در سلطنت بای بر سمن بناهم، برای یه مبنایی که خود شیخ این مبنا رو قبول نداره. یه بحثی داریم انشاءالله در باب خیارات، در اونجا دو سه تا اختلاف در کل خیارات هست که مربوط به یک خیارم نیست، کل خیارات. یک اختلاف اون اختلاف معروف مرحوم شیخ توسیست که آیا ملکیت در زمان خیار حاصل می شود یا نمی شود، مادامی که خیار در یک معامله باقی است آیا نقل و انتقال میشه؟ این کتاب میشه مال شما و اون پول میشه مال من، بعد که فرض کردیم دوباره بر می گرده، یا نه مادامی که هنوز خیار هست نقل و انتقال حاصل نمیشه؟ شیخ طوسی میگه نقل و انتقال حاصل نمیشه. معروف میگن چرا؟ نقل و انتقال میشه، کتاب میشه مال شما، پول میشه مال من، ولذا در این مدت ثمرات کتاب، ثمرات باغ، ثمرات گوسفند مال شما خریداره و ثمرات پول مال من، و اگر فسخ کردیم دو مرتبه برمیگرده و جابجا میشه. این اختلاف. یه اختلاف دیگری داره علامه در بعضی از کتبش، میگه من حرف شما این مشهور رو قبول دارم که در زمان خیار کتاب شد مال او، پولم شد مال من، اما مادام الخیار حق الزام به قبض ثمن ندارم، نمیتونم مطالبه کنم ثمن رو که این پولی که مال منه پلوی شما بده، نه او میتواند ثمن را تا آخرین مدت خیار نگهداری کند. اگر اینجور شد ما نحن فی میگیم ولو معامله واقع شده و نقل واقع شده و ناقل آمده اما الزامی به اداء ثمن نداشت، شک داریم که الزام براش پیدا شده، معامله کامل شده یا نه، اگر خیار داشته و فسخ کرده نه الزامی به اداء ثمن نداره. پس باز اصل عدم وجوب اداء ثمن است، اصل مطابق با مشتری می شود. الا ان یقال ان وجود ناقل لا یکفی فی سلطنت البای علی الثمن بنا ان علی ما ذکره العلامه فی احکام الخیار من التذکره ولم ینسب خلافه الا الی بعض الشافعیه من قول علامه، این که عدم وجوب تسلیم الثمن والمثمن فی مدت الخیار و ان تسلم الاخر، ولو یکی تحویل داده دیگری براش لزومی نداره که تحویل بده، وجوب اقباض ندارد. و ان تسلم الاخر و حین اذن فشک فی ثبوت الخیار، اینجایی که شک میکنیم که آیا تغییر کرده پس خیار داره یا نداره، موجب میشود شک در سلطنت بایع را بر اخذ ثمن، که آیا بالاخره بایع میتونه مطالبه کنه ثمن را، میتونه ثمن را از دست او بگیره یا نمیتونه، شک در این داریم. اصل عدم سلطنت است. فلا مدفع لهذا الوجه، پس بنابراین این وجه جوابی ندارد الا اینکه بتونید به نحوی اثبات کنید عدم الخیار را، الا اصالت و عدم سبب الخیار لوتم، که اگر به اصل عدم خیار تمسک کنید بگید بالاخره شک داریم که خیار داره یا نداره، اصل این است که خیار نداره، لوتم که اینو آخر کار مفصل مطرح خواهیم کرد کما سیجی. و ثانی قضیه عدم العلم، اصل عدم علم مشتری است. اولا مع معارضته به اصالت عدم علم المشتری بالمبی علی وصف آخر حتی یکون حقا له یوجب الخیار. اولا این اصل معارضه مشتری، اصل این است که مشتری این تصادف رو نمی دانست، از اون طرف اصل این است که سلامت ماشین رو هم نمی دانست، یا اونی رو که ادعا میکنه که اونجوری بود، اصل این است که به اونجوری هم علم نداشت. چه میدونم من قاضی برام مرددم که کدوم رو میدونست که، و البته در جای خودش هم مطرحه که این اصول از نظر قاضی مطرح میشه، یعنی قاضی است که این اصل ها رو اجرا میکنه. قاضی میگه نمیدونم به این صفت علم داشت یا نداشت، اصل اینه که علم نداشت. نمیدونم به اون صفتی که ادعا میکنه حالا به علم به اون صفت داشت یا نداشت، به اونم اصل اینه که علم نداشت. پس این دوتا اصل با یکدیگر معارضه. علاوه بر این، به ان شک فی علم المشتری به هذا الوصف و علمه بغیره مسبب ان شک فی وجود غیر هذا الوصف سابقا، اینی که آیا به این وصف علم داشت یا به وصف دیگری، دیگری کدوم دیگر، دیگری که قبلا وجود داشته مثلا، پس شک دارم که آیا وصف دیگری قبلا وجود داشته که این نسبت به اون علم داشته باشد نه به این، شک دارم. پس برگشت میکنه و مسبب است از شک در وجود غیر این وصف سابقا، اصل این است که غیر این وصف نبود. فاذن تفا غیره بالاصل الذي يرجع الیه اصالت و عدم تغییر المبی، که اصل عدم تغییر به همین معناست. اصل عدم تغییر استصحاب قهقرایی که نیست، معناش اینه که اینی که الان میبینی از اول همین جور بود. یعنی چه از اول همین جور بود؟ یعنی از اول حالتی غیر از این نداشت که به این برمیگردد. اصل عدم تغییر مبی لم یجره، اگر این جور شد دیگه لم یجره اصالت و عدم علمهی به هذا الوصف، چیز دیگر نبود. اون اصل سببیست، چون اون اصل سببیست، این اصل مسببی عدم العلم بالوصف الموجود که مسبب از اونه دیگه جاری نمی شود. لم یجره این اصل مسببی در جایی که اصل سببی جاری است. اینم دو. و ثالث، اصل عدم وصول حق مشتری الی، حق مشتری رو تحلیل کن. اصل جنس اتومبیل رو تحویلش داده، یه اوصافی مورد نزاعه که نمیدونی حقش بود یا نبود، اصل است که حقی نداشت در اون اوصاف. و ثالث، به ان حق المشتری من نفس العین قد وصل الیه، قطعا حقش رو از خود عین که تحویلش داد، ولذا یجوز له امضاء العقد، ولذا میگیم حق فصل داره. همین شمایی که مدعی حق فصل داره، معناش اینه که میتونه امضا هم بکنه. یعنی میتونه امضا کنه چیه؟ یعنی همین بیع رو به همین نحو قبول کنه. یعنی مبی دستش اومده که قبول کنه. اگر اصلا این مبی اون مبی نباشه، یه چیز دیگه باشه، ذاتش تغییر کرده باشه، که او قابل امضا نیست که. پس معلوم میشه مبی همینه. و لذا یجوز امضاء العقد و ثبوت حق له من حیث الوصف المفقود غیر ثابته، حق دیگری داشته باشه از ناحیه یک صفتی که ادعا میکنه قبلا داشته و حالا نداره، از این ناحیه حقی داشته باشه مشکوکه و ثابت نیست، فعلیه الاثبات، این میشه مدعی آقای مشتری. اصل این است که حق دیگری نداره. و المرجع اصالت و لزوم العقد، و بالاخره مرجع ما در اینجا این است که عقد لازم است و فسخ شدنی نیست. این جواب این ستا. ولی عجل ما ذکرنا قوا بعضن تقدیم قول البایه، و روی این حساب ها که اون ستا اصل جواب داده شد و این در مقابل اصل به نفع بایه تمام شد، بعضی ها گفتن قول بایه مقدم است و بایه می شود منکر. این تحلیل تا به حال درباره گفتگوهایی که داشت. حالا خود شیخ شروع می کنه به یک تحلیل دیگر، و اون این است که اصلا بنیان این مسئله رو باید تحلیل کرد تا ببینیم اصلی که جاری می شود چگونه است. بنیان مسئله از این نظر، تفاوت‌های بسیاری پیدا می شود از این نظر، چیزی رو که قبلا دیده با یک سلسله اوصاف حالا معامله می کند. اتومبیلی را که یک ماه قبل دیدیم با خصوصیاتی که دیدیم، فروختم به این قیمت، خریدم به این قیمت. اصل اتومبیل مبی، اوصافی رو قبلا دیده و حالا مبنیاً بر اون اوصاف معامله میکنه. اون اوصاف جزء المبی است، اتومبیل با این صفت و با این صفت و با این صفت و با این خصوصیات این رو مبیع قرار میدهد و یا نه معامله میکند اون اتومبیل را به شرط اینکه اون صفات رو داشته باشد، صفات را به نحو شرط ضمن عقد قرار میدهد. به تعبیر دیگر صفات رو میبره تو مبیع و بعد میگه اینو خریدم، یا نه اصل رو مبیع قرار میده و صفات رو شرایط ضمن العقد قرار میدهد. خریدم اتومبیل را و شرط است که این صفات رو داشته باشد. ابتدا میگید به اینکه خب آقا هر دوش یکی میشه بالاخره، علایان و صفات دخالتی در بیع داره؟ بله علایان دخالت داره، ولی در مقام تحلیل در این جایی که الان اختلاف پیدا میشه و اصل میخواد چی چی جاری بشود، مورد بحث و نزاع میشه. اگر صفات رو برده باشد جزء مبی جزء قرار بدهد و حالا میگه این اصلا اون نیست، این اون نیست، اینجا میتونید بگید اصل عدم و وصول حقه الی، اونی که معامله شده نرسیده، ما وقع علیه العقد تحویل داده نشده، اونی که تحویل داده شده لم یقع علیه العقد. به طور اجمال را عرض میکنم تا فردا تحویل تفصیلش. و اگر بگید نه عقد بر نفس اون شی واقع شده و اینا شروطشه، پس ما وقع علیه العقد همینه، انما الکلام که شروطش محفوظ مونده یا نمونده، عمل به شروط شده یا نشده، اون وقت میتونیم بگیم که آیا بحث کنیم که اصل این است که چنین شرطی نشده، این شرط واقع نبوده، این شرط ذکر نشده، میاد اختلاف در شروط، اصل مبیع میشه مورد تسالم، اختلاف میشه در این که آیا شروطی شده یا نشده، و این دو نتیجه با یکدیگر کاملا مختلفه. انشاءالله شرحش فرمیم.